ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. مقام های جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس به مشهد رفتند. پاپ فرانسیس ورود موج مهاجران به اروپا را حمله اعراب خواند. و ماموران امنیتی مانع از حضور محمد خاتمی در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع پیکر عباس واعظ طبسی متولی آستان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی در سال 1359 با حکم آیت الله خمینی به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از نزدیکان آقای خامنه ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید. آقای واعظ طبسی رسما گفت که به تبعیت از رهبری به رقیب آقای خاتمی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شد در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان موج حرکت مهاجران به اروپا را حمله اعراب به اروپا و حقیقتی اجتماعی توصیف کرد. بیشتر مهاجران به اروپا از کشورهای عراق و سوریه می‌آیند. به نوشته یک روزنامه چاپ واتیکان، پاپ در هفته جاری در سخنرانی برای یک گروه مسیحی فرانسوی در این حال گفت که موج‌های پیشین باعث افزایش توان رشد اروپا شد. رهبر کاتولیکای جهان گفت که اروپا در طول تاریخش حملات زیادی را دیده و به تعبیر پاپ فرانسیس اروپا همیشه موفق شده به پیش برود و با تبادل فرهنگی رشد کند. روز 14 اسفند کمیسیون اروپا اعلام کرد که طی یک سال گذشته شمار پناهجویان در اروپا 2 برابر شده. بنابر گزارش اداره آمار اروپا، در همین مدت بیش از 1,200,000 نفر در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. از این تعداد 363,000 نفر شهروندان کشور جنگ‌زده سوریه بودند. جورج ایوانوف رئیس جمهوری مقدونیه از آنچه ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از مرزها و کنترل بحران مهاجران خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ایوانوف روز جمعه پیش از جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر روم صحبت می‌کرد. مقدونیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، اما به تازگی به رغم مخالفت مقام‌های اروپایی در مرز با یونان سیم خاردار کشیده است. یونان از مهم‌ترین مبادی ورودی پناهجویان به اروپا که از طریق دریا خود را به آنجا رساندند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده که حدود 11,000 مهاجر غیرقانونی از مرز در مرز مقدونیه و یونان تجمع کردند و در صورتی که این تعداد به 12,000 نفر برسد، اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. از آغاز سال جاری میلادی بیش از 120,000 نفر از طریق ترکیه وارد یونان شدند. در سال گذشته میلادی 850,000 پناهجو و مهاجر غیرقانونی وارد یونان شده بودند. وبسایت کلمه گزارش داده که ماموران امنیتی شامگاه جمعه مانع از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی شدند. به نوشته کلمه، علی شکوری راد فعال سیاسی به حاضران در این مراسم گفت که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از خروج محمد خاتمی از خانه شدند. علی شکوری راد همچنین گفته که ممانعت از محمد خاتمی با اندکی درگیری همراه بوده. میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از 5 سال پیش به همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه وارد تهران شد. قرار است آقای داوودوغلو در این سفر در مورد گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور رایزنی کند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این نخستین بار است که احمد داوودوغلو در مقام نخست وزیر ترکیه به ایران می رود. داوودوغلو در فرودگاه آنکارا و در آستانه سفرش به تهران گفت که با مقام‌های ایرانی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی می‌کند و درباره تحولات منطقه نیز گفتگو خواهد کرد. روابط ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر به دلایل اختلافات بر سر مسائل منطقه از جمله حل بحران سوریه، تنش‌های موجود بین ایران و عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دستخوش فراز و نشیب بوده است. این در حالی است که این هفته مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که آنکارا تلاش می‌کند روابط خود را با ایران بهبود بخشد. از نادر انتصار استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا میپرسم اختلافات سیاسی موجود میان ایران و ترکیه آیا بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تأثیر خواهد گذاشت؟ نادر انتصار:
به طور کلی در مورد روابط ایران و ترکیه این اختلافات تأثیر داشته و خواهد داشت، ولی هدف‌های ترکیه در خاورمیانه، اون هدف‌هایی که عربستان سعودی به طور کلی داره، تا مقداری مثلا در مورد سوریه یه مقدار این هدف‌ها با هم ربط داده شده و غیره، ولی به طور کلی سیاست خارجی دولت کنونی ترکیه، دولت آقای اردوغان، روی این بنا شده که یک به قول معروف عثمانیگری جدید بتونه برای ترکیه ایجاد کنه در خاورمیانه. این عثمانیگری جدید هدفی نیست که عربستان و ترکیه بتونن با هم همعقیدگی داشته باشن، ولی همکاری‌های در بعضی موارد که منافعشون با هم یکسان باشه، در سوریه مثلا این همکاری‌ها خواهد بود، ولی به طور کلی ما نباید عربستان و ترکیه رو با هم در یک سبد بندازیم همیشه. ترکیه یک کشوری است کاملا متفاوت با عربستان و هدف‌های خیلی گسترده‌تری داره تو عربستان، و به هر حال این در مورد ایران هم همینطوره. رابطه ترکیه و ایران یه رابطه بسیار پیچیده‌تری است تا رابطه ایران و عربستان. بنابراین این یک به قول معروف یک توازنی است که ترکیه باید درست کنه بین خودش و عربستان از یه طرف و خودش و ایران از طرف دیگه، و در این هفته‌های اخیر با این سیاست‌های سر و صدا دار آقای اردوغان این مسائل خیلی پیچیده‌تر شده برای دولت ترکیه.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه‌های اخیر بارها از جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه که دخالت جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی کشورهای منطقه و همینطور شعله‌ور کردن اختلافات فرقه‌ای میان سنی‌ها و شیعیان خوانده، به شدت انتقاد کرده است. ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند. در مقابل نیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی ترکیه را به حمایت از گروه حکومت اسلامی یا داعش و خرید نفت از این گروه متهم کردند که این ادعا هم از سوی ترکیه رد شده است. از نادر انتصار میپرسم آیا نخست وزیر ترکیه در سفرش به ایران به این موضوعات خواهد پرداخت؟
حتما تا مقداری، ولی داوودوغلو طرز تفکرش با آقای اردوغان یکسان نیست در این مورد. اینا در جنبه‌های مختلف و شاخه‌های مختلف حزب عدالت و توسعه رو دارن و اردوغانه که بیشتر این انتقادات زیاد شدید رو میکنه. داوودوغلو و اردوغان دو دید مختلف دارن در بسیاری از موارد، گرچه هر دو عضو یک حزب هستن یا دولت هستن، ولی داوودوغلو یه آدم دیپلمات‌تره.
نادر انتصار میگوید ایران و ترکیه همواره روابط تجاری خود را از اختلافات سیاسی جدا کردند.
این اصلا از همون زمان ظهور جمهوری اسلامی تا کنون، حتی موقعی که ایران به شدت به آتاتورک حمله میکرد، اون موقعی که حتی دولت ترکیه دست سکولارها بود، به اسم اسلامگرها هنوز نرسیده بود، در حتی اون موقع هم بحرانی ترین زمان روابط سیاسی ایران و ترکیه میدینیم روابط اقتصادی این تو کشور همینطور ادامه داره. اینا به هر حال هم دولت ترکیه هم دولت جمهوری اسلامی ایران تا حالا تونستن بین اختلافات سیاسی و روابط اقتصادیشون یه دیواری بکشن، اینو از دو دید مختلف نگاه کنن، قاطی نکنن با هم دیگه، و تا حالا این کارو کردن.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی در آمریکا. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه را در سفرش به ایران هیئتی متشکل از وزیران اقتصاد، گمرک و تجارت، ارتباطات و توسعه، حمل و نقل و انرژی ترکیه همراهی می‌کنند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. اما نخست وزیر ترکیه هدف از سفر به ایران را رسیدن به عالی‌ترین سطح روابط تهران و آنکارا اعلام کرده. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، به دستاوردهای اقتصادی این سفر و چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه می‌پردازد.
هم ترکیه برای ایران یک شریک اقتصادی کلیدی است، هم ایران برای ترکیه. البته طی 3-4 سال گذشته روابط بازرگانی دو کشور به شکل چشمگیری از نفس افتاده. در سال 2012 حجم داد و ستد ایران و ترکیه رسید به 22 میلیارد دلار، ولی بعد از اون این رقم رو به کاهش گذاشت و سقوط کرد به حدود 15 میلیارد دلار در سال 2014 و در سال 2015 حتی تا زیر 10 میلیارد دلار هم پایین رفت. چهار عامل اساسی نقش داشتند در کاهش روابط دو کشور. عامل اول طبعا تأثیر تحریم بود بر ایران، چون که اقتصادش کوچکتر شد، منابعش کمتر شد و این طبعا روابط تهران و آنکارا رو هم از لحاظ بازرگانی تنزل داد. عامل دوم کند شدن رشد اقتصادی بود در ترکیه. از حدود 2 سال پیش همراه با دیگر مشکلات اقتصادی در این کشور، از گسترش ناامنی در ترکیه هم نباید غافل شد به عنوان عامل سوم، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران، و این باعث شد مبادله کالا بین دو کشور در شرایط دشوارتری انجام بگیره. و بالاخره عامل چهارم افزایش شدید تنش‌های سیاسی است در روابط دو کشور، به خصوص بر سر سوریه، و این تنش‌ها طبعا تأثیر گذاشتن بر روابط اقتصادی دو قدرت منطقه‌ای. نخست وزیر ترکیه در جریان اقامتش در ایران تلاش خواهد کرد این مشکلات رو کمتر بکنه.
اما ایران و ترکیه به تازگی هم یک توافقنامه تجاری ترجیحی رو به اجرا گذاشته بودن. چرا این توافقنامه نتونست اینطور که انتظار می‌رفت به روابط بازرگانی بین دو کشور رونق بده؟
توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه از اول ژانویه 2015 به اجرا گذاشته شد و بر اساس اون 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران و 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه زیر پوشش کاهش تعرفه‌های گمرکی قرار گرفتند. این موافقتنامه نتوانست به بازرگانی دو کشور جان بده به دلایلی که پیش از این اشاره کردم. با این حال هر دو کشور امیدوار هستند بتونن حجم مبادلاتشون رو برسونن به 30 میلیارد دلار در سال، البته به شرط اینکه موانع موجود از جمله اختلاف نظر بر سر مسائل منطقه‌ای کاهش پیدا بکنه.
از نگاه شما ترکیه از رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ضرر میکنه یا استفاده؟
ترکیه از انزوای ایران سود میبرد و بخش مهمی از نیازهای وارداتی ایران رو تأمین میکرد. از این لحاظ رفع تحریم ایران به سود ترکیه نیست. ولی از طرف دیگه اگر با رفع تحریم اقتصاد ایران سر و سامان بگیره، ترکیه هم میتونه از رونق گرفتن بازار ایران به سود خودش استفاده بکنه.
گفتگوی رویا ملکی را میشنیدیم با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، درباره سفر نخست وزیر ترکیه. بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا در این باره بخونید. اما نوبت میرسه به صدای شما. پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم. شما هم اگر موضوعی هست که میخواهید در مورد اون اظهار نظر بکنید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پایان این بخش خبری پخش خواهد شد.
داد بیداد به اون مملکتی که برای رئیس قوه قضاییش آقای اژه‌ای تصمیم بگیرن کی بره کجا، کی بره کدوم عروسی، کی نره. ای داد آقای خاتمی، واقعا برات متاسفم، واقعا برای مردم ایران متاسفم که گیر این آدمای نفهم افتادیم. خدا به دادمون برسه. میدونم پخش نمی کنین این صدا رو، ولی الهی که پخش کنین.
این آقای قاضی پور که ادعای مسلمانی دو آتیشه داره، میخوام ببینم کجای دین اسلام گفته در انظار مردم با صدای نکره به بانوان محترم بد و بیرا و تهمت بزنید. واقعا چه کسانی در خانه ملت مشارکت دارند؟ جای بسی تأسفه.
آقا اصلا این انتخاباتی که شروع شد خب چه دفعه که کارگرها نیستن، کارگرها هنوز حقوقش هم معلوم نیست چند درصد بالا میره پایین میاد، معلوم نیست چیه. بازم به آقای رهبر بگه که این همه حرف میزنی الان بگه دفعه کارگر باشن، این کارگر که داره مثل پشه یه سبیتی باز لبزه میشه. ممنونم. چکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21-12. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. با ما تماس بگیرید. اما ما در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.